الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، محبوب رضاست هر که دل ریشتر است، از کعبه صفای آن حرم بیشتر است. آنجاست طبیبی که ندارد نوبت، هر دل که شکسته تر بود پیشتر است. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت علی احد من اولیائک. سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز، ارجمند، خانم ها، آقایان محترم، همراهان دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، بینندگان خاص و ویژه برنامه زنده حبل المتین. خوبید انشالله، سلامتید انشالله، که دلتون خوش باشه. ایام بسیار مبارکی است، دهه کرامت، ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام رو پشت سر گذاشتیم. امروز هم سال روز بزرگ داشته، در واقع روز بزرگ داشته حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، برادر امام رضا، فرزند آقا موسی ابن جعفر، و پایان این هفته هم ولادت با سعادت آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا هست. بر همه شما مبارک باشه و انشاءالله در شادی اهل بیت دلهای همتون هم شاد باشه. اگر احیانا غمی قصه ای تو زندگیتون هست، به برکت این شبها و روزها غم و غصه از زندگیتون بره و شادی به زندگیتون بیاد انشاءالله. امام عزیزی که ولادتش در پیش رو هست، نامش علی هست، هم نام مولای ما، آقای ما، نور چشم ما، حضرت حیدر کرار امیر المؤمنین علی علیه السلام، و انشاءالله که همه ما خدا بهمون توفیق بده زیارت با معرفت امام رضا علیه السلام. به ویژه بیننده های عزیزی که خارج از کشور هستن و من میدونم دلشون پر میزنه برای زیارت امام رضای عزیز و مهربان. من دو تا نکته رو عرض بکنم. همین ابتدا عرض بکنم که اولا راه های ارتباطی برای شما زیرنویس میشه. پیام کوتاهمون 301203 پیام کوتاهمون هست که دوستانمون در ایران اسلامی میتونن پیامک بفرستن، عشقشون، ارادتشون، محبتشون به ساحت امیرالمومنین رو بگن. و همچنین شماره‌ای که از طریق واتساپ، تلگرام، وایبر، فضای مجازی در اختیار شما هست، و خیلی خوشحال میشیم که پیام‌های پر از عشق و ارادتتون به ساحت اهل بیت عصمت و طهارت رو به ویژه امیرالمومنین رو برای ما بفرستید تا انشالله بنده در برنامه بخونم. نکته بعدی این که عزیزان دلم، بیننده‌های خوبمون، قنچه‌های ولایت، خانم‌ها، آقایان محترم، هر کسی که در برنامه ما مشارکت بکنه و مشروعیت توسل رو از نگاه قرآن، از نگاه سنت، پیامبر و سیره صحابه در 5 دقیقه برای ما ثابت بکنه و بیان بکنه، هر آنچه که بر صورت اطلاعات داره، انشالله از مجموع برگزیدگان به 15 نفر هدایایی به رسم یادبود تقدیم خواهد شد که 5 نفر اول سکه تمام، 5 نفر دوم نیم سکه و 5 نفر سوم هم ربع سکه بهار آزادی تقدیم خواهد شد. البته شرطش این است که دوستان بتونن اون امتیاز لازم رو در بیان مشروعیت توسل برای ما بگن، اون هم تایم رو هم رعایت بکنن، کمتر از 5 دقیقه. و نکته سوم قبل از شروع گفتگومون با حضرت استاد این که من این آخرین برنامه ایست که خدمت شما هستم و همونطور که قبلا هم عرض کردم عازم سفر معنوی حج هستم. انشالله مدینه منوره، مسجع نورانی و ملکوتی نبی گرامی اسلام و قبور ائمه بقی و قبر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که هرچند گمنام هست، اما به هر صورت در مدینه و در محور و محدوده حرم نبوی هست. انشاءالله دعاگوی شما هستم، بعد از اون هم مکه مکرمه. و قول دادم که عزیزان بیننده ای که، مردم خوبی که در ایران، در خارج از کشور، هر جا که هستید، برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت دست کمک و یاری ما رو بگیرند و بفشارن و کمک بکنن برای ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، که انشاءالله بتونیم به زودی از اونجا برنامه زنده بریم، حالا هوای حرم رو، اون ایوان زیبا و طلای امیرالمؤمنین رو برای شما نمایش بدیم. عزیزانی که کمک بکنن، بنده به نام و به اسم انشاءالله یک طواف مستحبی به نیابتشون انجام خواهم داد. دوستانم هم قول بدن در شبکه ولایت، هر کدوم از عزیزان مسئول هستن، باز هم من بهشون تأکید میکنم که انشاءالله در فرصت مناسب تمام این اسامی رو جمع‌بندی بکنن، جمع‌آوری بکنن و برای من ارسال بکنن از طریق فضای مجازی که ما مشرف شدیم مکه. من این قول و وعده‌ای که دادم حتما عملی کنم. پس بسم الله ببینیم که امشب اولین چراغ رو کی روشن میکنه که من انشاءالله طواف مستحبی به نیابتش انجام بدم. فرقی هم نمیکنه، هر مقدار که در توانتون هست میتونید کمک بکنید. یکی کسی واقعا توانش شاید 10,000 تومان، 50,000 تومان، 100,000 تومان هست، یکی نه دستش بازه و میتونه کمک بکنه به این استودیو و ساخت این استودیو و اینکه بتونیم واقعا مؤثر این شبکه و از کنار حرم امیرالمؤمنین معارف امیرالمؤمنین و مکتب اهل بیت رو به شما برسونیم. لازمش اینه که شما ما رو یاری کنید، کمک بکنید تا انشالله بتونیم این استودیو رو در نجف اشرف راه اندازی کنیم. پس در ذهن شریفتون باشه دوستانی که کمک بکنن به ساخت استودیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، حقیر سراپا تقصیر براشون طواف مستحبی انشالله به اسم و به نام انجام خواهم داد. اما امشب هم توفیق داریم در محضر استادمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم که خدمت این عزیزمون سلام عرض میکنم. عرض خوش آمد و تبریک این ایام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت حضرت عالی تبریک عرض میکنم، همچنین خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک دهه کرامت، میلاد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آقا امام رضا، امام رؤوف و مهربان تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی محمد و آل محمد و به آبروی آقا امام هشتم و خواهر مکرمش، فرج مولای ما امام زمان را نزدیک کند و ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بدهد، دغدغه‌های فکری همه ما را برطرف سازد، حوائج همه ما را برآورده کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم استاد. ما در برنامه گذشته در برنامه زنده حبل المتین که خدمت حضرت عالی بودیم اشاره به این موضوع فرمودید که ابن تیمیه با صراحت این مطلب رو بیان کرده که بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی علیه السلام رو داشتن و با او جنگیدن. ما دوست داریم که شما یه خلاصه از مباحث گذشتمون بفرمایید به دلیل اینکه ذهنیت دوستان خوب بیننده ما آماده بشه تا من سوالات جدید رو هم عرض بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، فوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. بله، همونطوری که جناب عالی آقای حضرت عالی اشاره فرمودید، ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 7 صفحه 137 به صراحت میگه بسیاری از صحابه بغض امیرالمؤمنین رو داشتن، نسبت به امیرالمؤمنین ناسزا میگفتن و با علی قتال میکردن. و ما بحث رو از اینجا شروع کردیم که ابن تیمیه یا راست میگوید یا دروغ میگوید. اگر دروغ میگوید طبق حدیث 33 صحیح بخاری که نشانه منافق این است که موقع سخن گفتن دروغ میگه، اونم دروغی به کثیر من الصحابه و تابعین. و اگر راست میگوید که واقعا بسیاری از صحابه نستجیر بالله بغض علی را داشتند. خب ما این رو به صراحت از تمام منابع اهل سنت به ویژه صحیح مسلم حدیث 131 خواندیم که لا یبغضنی الا منافق. بغض علی نشانه نفاق، یعنی شون داره با این کارش خواد ابرو درست کنه، میزنه چشم رو هم خراب میکنه و کور میکنه، بخواد نسبت به علی جسارت کنه، کثیری از صحابه و تابعین رو زیر سوال میبره، چون سب علی ابن ابی طالب سب خدای عالم هست، سب نبی مکرم هست. این رو ما مفصل در جلسات گذشته نقل کردیم از مستدرک جلد 3 صفحه 121 که حضرت فرمود من سب علی فقط سبنی و من سبنی فقط سب الله. هر کس به علی ناسزا بگوید به من ناسزا گفته و هر کس به من ناسزا بگوید به خدا ناسزا گفته. اما در رابطه با بحث قتال با امیرالمومنین که کثیری از صحابه با علی قتال داشتن، کثیری از تابعین با علی قتال داشتن، نستجیر بالله. خب اینم ما آوردیم از همون مستدرک جلد 3 صفحه 149 که نبی مکرم نگاه کرد به حضرت امیر و زهرای مرضیه و امام حسن و امام حسین، فرمود انا حربون لمن حاربتم یا حربون لمن حاربکم، من با کسی که با شما به جنگت در جنگم، یعنی جنگ با علی مصابیست با جنگ با خدای عالم با نبی مکرم. و از جساس نقل کردیم که شون بگه از این روایت ما استفاده می کنیم که هر کس با علی به جنگت می توانیم به او بگیم محارب لله و لرسوله. آقایان مراجعه کنن احکام القرآن جسات جلد 4 صفحه 51 را. در جلسه گذشته هم گفتیم خب نبی مکرم به صراحت فرموده علی با حق است، حق هم با علی است. از مصادر متعدد عزیزان اهل سنت هم ما آوردیم، گفتم خب اگر واقعا علی با حق هست، حق با علی هست، جنگیدن با علی جنگیدن با حقه، دیگه شک شبهی درش نیست. یا علیون مع القرآن و القرآن مع علی که حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 134 میگه روایت صحیح هست. خب علی با قرآن، قرآن با علی است. خب با علی جنگیدن یعنی جنگیدن با قرآن هست. این خلاصه بحث ما بود در این 2-3 دقیقه من عرض کردم.
خیلی ممنونم استاد، خیلی مختصر و مفید بیان فرمودید. اما میخوایم ببینیم که در جنگ جمل و جنگ صفین، حالا این دوتا جنگ رو بیشتر مد نظر هست، چه تعداد صحابه همراه علی علیه السلام بودن و معاویه و با معاویه چه کسانی بودن؟
نکته قشنگی فرمودید. قضیه سب امیرالمؤمنین، من گمان نمی کنم هیچ سنی زیر بار بره که صحابه نسبت به امیرالمؤمنین سب می کردن یا بغض علی را داشتن، در روی شکی نیست. حالا تعدادی از بنی امیه و طلقا این کار بودن، اینها عددی نیستن که بخوان همچه کاری بکنن. و هیچ شکی نیست اگر یک سنی متوجه بشود کسی، هر کسی نسبت به امیرالمؤمنین بغض کینه دارد یا او را ناسزا میگوید، قطعا او را مطرود میداند، بیزاری و براءت از او را اعلام میکند، چون امیرالمؤمنین مورد احترام همه مسلمان هاست، چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه یهودی. و اما در رابطه با قتال، این خب یه واقعیتی است در خارج که در عصر امامت امیرالمؤمنین 3 جنگ اتفاق افتاده: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. نهروان که عددی نیست، اونجا شیعه سنی همه معتقد هستند که ناخوارج بودند و همگی امیرالمؤمنین را نستجیر بالله کافر می دانستند و اینها کاری با او نداری. اما در جنگ جمل و صفین، حالا ما میخوام ببینیم این عبارت ابن تیمیه که میگه کثیر من الصحابه یقاتلونه، تعداد زیادی از صحابه با علی می جنگیدن. ببینیم در جنگ جمل، در جنگ صفین با امیرالمؤمنین چند نفر بود؟ با معاویه چند نفر بودن؟
آیا واقعا میشه گفت کثیرون من الصحابه بسیاری از صحابه یا نه؟ ببینید اول من میرم سراغ آقای ذهبی. این تاریخ اسلام ذهبی هست جلد سوم با تحقیق تدمره صفحه 484 که از سعید بن جبیر نقل میکنه کان مع علی یوم وقعت الجمل 8 من الانصار و 4 من شهد بیعت الرضوان. در جنگ جمل 800 نفر از انصار در رکاب علی بودند، 400 نفر هم از اون اصحابی که در بیعت رضوان بودند. خب ببینید،
یعنی 1200 نفر،
1200 نفر از صحابه همراه امیرالمومنین بودند. خب اون طرف حالا ما خیلی زیاد نمیخوام دیگه مته به خشخاش بذاریم. و از سدی نقل میکنه که میگه شهد مع علی یوم الجمل 130 بدریان، 130 نفر از اصحاب پیغمبر که در جنگ بدر شرکت داشتند در رکاب علی بودند. آیا این حقانیت علی نیست؟ خب آقای ابن تیمیه میگه بفرمایید در برابر چند نفر بودند؟ کثیرون من الصحابه یا نه تعداد کسانی که مقابل بودند از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کنه. و 700 من اصحاب نبی، 700 نفر از اصحاب نبی. و در جنگ جمل 30,000 نفر کشته شدن.
عجب.
واقعا نمی دانم این خونه ها فردای قیامت چه جوابی دارد. خب این از آقای ذهبی. جناب آقای خلیفه بن خیاط که از مورخین نامی اهل سنت در تاریخشون میاد، ایشون هم میگه از سعد بن ابراهیم از مردی از قبیله اسلم میگه ما 4,000 نفر از اهل مدینه در رکاب علی بودیم.
4,000
نفر. و با علی روز جمل 800 نفر از انصار و 140 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودند. و مرحوم شیخ طوسی هم از علمای شیعه در امالی، ایشون هم تعبیرش این هست که در جنگ جمل 80 نفر از اهل بدر و 1,105 نفر از اصحاب رسول الله در رکاب امیرالمومنین بودند. حالا ما هم سوال کنیم آیا کثیر من الصحابه با امیرالمومنین بودند یا نه در طرف مقابل بودند؟ آیا 1/100 یعنی 10% اینهایی که با امیرالمومنین بودند در طرف مقابل بودند؟ آیا اینجا واقعا ما میتونیم بگیم کثیرون من الصحابه یقاتلون؟ نمیدونم. دیگه میگن قضاوت
با بیننده
ها. در رابطه با صفین، این کتاب مرود ذهب جلد دوم، اینجا یه مقدار ما دستمون بازتره. برای شما عرض کنم ایشون میگه در صفین 70,000 نفر کشته شدند و اینها تا اینجا. کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین بودند در جنگ صفین از اصحاب بدر 87 نفر بودند که 17 نفرشون از مهاجرین و 70 نفر از انصار. و همچنین تعدادی برای شما عرض کنم افرادی که در بیعت رضوان بودند در رکاب امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودند. و کان جمیع من شهد معه من الصحابه 2,800. تمام اصحابی که در رکاب علی بودند در جنگ صفین 2,800 نفر بودند. 2,800 نفر در رکاب امیرالمومنین بودند. آقایان بیایید تعداد کسانی که در سپاه معاویه بودن اگر تونسته 10 نفر بشمارید ما جایزه میدیم بهتون. 2800 نفر از صحابه در رکاب امیرالمومنین سلام الله علیه. و همچنین یعقوبی با تاریخ دمشق عذر میخوام جلد 19 صفحه 442 ایشون هم باز میگه شهد مع علی فی حربه من اصحاب بعد 70 رجلا و شهد معه من منبا یا تحت الشجره 70 رجل 700 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن و 70 نفر از کسانی که
در بدر
بودن در رکاب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بودن. آقای ابن اعصم کوفی در کتاب الفتوح کتابای معتبر اهل سنت می‌فرماید کان مع علی رضی الله عنه یومئذ 80 رجلا من الانصار 800 نفر از انصار 900 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن. باز در تاریخ خلیفه بن خیاط ایشون هم میگه ما از عبدالرحمن ابن حبزی و از پدرشون میگه شهد نامه علی سمان مأمن من بایع بیعت 800 نفر از کسانی که در بیعت رضوان بودن در رکاب علی بودیم و 63 نفر از ما صحابه در جنگ صفین به شهادت رسیدن. خب آقا این 63 نفر از صحابه‌ای که در بیعت رضوان بودن به قول آقایان رضی الله عنهم اذ یبایعونک تحت الشجره، آقایان عزیزان اهل سنت میگن این آیه دلیل است که همشون اهل بهشتن. خب کسی که اهل بهشت را بکشد چه حکمی داره؟ امیرالمؤمنین از عشره مبشره است به قول آقایان، کسی بیاد به جنگ با عشره مبشره چه حکمی داره؟ اما در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم نسبت به معاویه در اینجا، حالا ما خیلی زیاد چیز نداریم، من فقط یک اشاره‌ای میخوام بکنم و ردشم. ببینیم کسانی که با معاویه بودند افرادی مثل امرآس پسرش عبدالله ابن امرآس، عبیدالله ابن عمر، حبیب ابن مسلمه، ذوالکلاء همگری، زحاک ابن قیس، ولید ابن عقبه و مروان و عتبه ابن، یعنی تمام کسانی که یا به زبان امیر پیغمبر ملعون شدن یا مطرود شدن و کسانی که در این زمینه چیه جزء طلقا بودن و امیر المؤمنین یا باباشو کشته بود یا برادرشو کشته بود یا جدشو کشته بود. خیلی جالبه در کتاب وقعت صفین ابن مزاحم با تحقیق عبدالسلام محمد هارون که از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت، میگه در یکی از شب‌های جنگ صفین اجتمع عند معاویه تلک اللیله عتبه ابن ابی سفیان، ولید ابن عقبه، مروان ابن حکم، کسی که اینجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، عبدالله ابن عامر ابن طلحه. عتبه برگشت گفت این امرنا و امر علی لعجب، کار ما با کار علی خیلی شگفت انگیزه، لیس منا الا موتور محاج، هر کدامی از ماها یکی از بستگانمون به شمشیر علی کشته شده و ما آمدیم انتقام بگیریم. خیلی عجیبه هست، یعنی میگه هر تک تک ما به شمشیر علی به دستور پیغمبر در رکاب پیغمبر کشته شدن، به درک واصل شدن، آمدیم، اونایی که به شمشیر علی به درک واصل شدند آمدیم اینجا جمع شدیم. اما انا اطبه، اما من فقط علجت علی جد منه کشته و همچنین در خون عموهای من در بدر هم شریک بوده. اما ولید فقتل اباک یوم الجمل، پدرت هم علی در جمل کشت، و ایتم اخوتک، برادراتم یتیم کرد. اما تو یا مروان و شروع کرد البا و اینهایی که خلاصه از بستگان تو و از به قول چشم چراغ توست به دست علی و به شمشیر علی خب به درک واصل شده. ماویه برگشت گفت آقای عتبه حازل اقرار فعینل غیر، اینی که دارید میگید این اقراره، غیرت ها کجا رفته؟ مروان گفت از یه غیر انتورید کدام غیرت رو میخوای؟ بعد گفت ارید ان یشجر بالرماح، من میخوام غیرت های شما اونطوری به جوش بیاد به انتقام عزیزان شما که به دستور پیغمبر به شمشیر علی به درک واصل شده، اینها را تیرباران کنید.
درسته.
دوستان ببینید ابن تیمیه میگه کثیرون من الصحابه یقاتلونه، بسیاری از صحابه با علی می جنگیدن. خب این کسانی که بودن با علی به جنگن خودشون دارن میگن کسانی هستند که بهترین عزیزانشون به دست علی به درک واصل شده. باز در کتاب بلاغات النساء برای شما عرض کنم احمد ابن ابی طاهر یا احمد ابن ابی طیفور متوفای 280، این هم نکته برای شما عرض کنم جالبی دارد که داستانش مفصله که ام الخیر بنت حریش بارقیه کسی بود که در جنگ صفین با اشعار خودش در سپاه علی این شیرمردان رو تحریک می کرد که حمله کنن به سپاه معاویه و اینها را تارمار کنن. معاویه برای شما عرض کنم به والی کوفه نامه نوشت اگر این ام الخیر بنت حریش را اگر بفرستید پیش ما بد نیست. ایشون هم فرستاد اینها. بعد جالب این است که وقتی جمع شدن و اصحابش برگشت گفت ایکم حفظ کلام ام الخیر، سخنرانی آتشین ام الخیر را در جنگ صفین کدامتون بیاد دارید؟ یعنی آنچنان خطبه های آتشین میخواند مثل همون در جنگ ایران و عراق در این 8 سال دفاع مقدس، بعضی از شعرا و مداها و اینها یک اشعار خیلی قشنگی تا کربلا رسید. بله در با بعثی ها بعضی از چیزایی بود که واقعا آدم روحش به پرواز در می آمد. بله مردی گفت که من آیه معاویه خطبه ام الخیر را حفظم مثل هم رسوله، یعنی اینقدر در روحیه اینها تأثیر گذاشته بود میگه همه حفظ بودن. بعد خلاصه قضایا را مطرح میکنه، رو میکنه به ام الخیر که خب نظر شما چیه نسبت به امیر المؤمنین چیه. بعد شروع می کند بر این که او امام عادل بود، وصی پیغمبر بود و صدیق اکبر بود و با او کسانی جنگیدند که کینه های بدریه داشتند، حقده های جاهلیت داشتند، نفرت های احدیه داشتند. یعنی کسانی در برابر علی بودند که در بدر از شمشیر علی ضربه خورده بودن، در دوران جاهلیت ضربه خورده بودن، در جنگ احد ضربه خورده بودن. میگی وسببها معاویه حین الغفله لیدرک بها سارات بنی عبدشمس. بله از اون طرف معاویه هم آمد در برابر خلاصه امیر المؤمنین خواست خون و انتقام قریش را که به دست علی درک واصل شده بودن میخواست بگیره. بعد برگشت گفت قاتلوا ائمه الکفر، این بانوی شجاع گفت که با امامان کفر قتال کنید، انهم لا ایمان لهم، اینها هیچ گونه عهد پیمانی ندارن. ببینید دوستان عزیز، در سپاه علی نزدیک 2700-800 تا از اصحاب پیغمبر، تعداد زیادی از بدریین، تعداد زیادی از کسانی که در بیعت رضوان بودن، این هم افرادی که در سپاه معاویه بودن. حالا من میخوام ببینم آیا این ابن تیمیه که میاد میگه کثیر من الصحابه یقاتلونه، بسیاری از صحابه با علی میجنگیدن، این بسیاری از صحابه کجان؟
بله دیگه، این اسناد بود که شما نشون دادید همه رو دیگه،
اینم دیگه همه شما از اهل سنت نشان دادیم، یک دونه از شیعه نشان ندادیم ما. آیا واقعا جا ندارد عزیزان اهل سنت ما بیان حداقل از صحابه دفاع کنن؟ از امیرالمومنین دفاع نمی کنن، از صحابه دفاع کنن. شبکه های وهابی بیان بحث کنن روی این زمینه که آیا این کثیرون من الصحابه یبغزونه و یسبونه و نمیدونم یقاتلونه. چطور ما یک جمله گفته بودیم آقایان پایین بالا کرده بودن از ابن تیمیه که بله آقای قزوینی عبارت ابن تیمیه را اشتباه کرده، خب با جای دیگرش هم آوردیم، ما میشم توجیه کرده، چرا اینو نمیاتید مطرح کنید؟ الان ما نزدیک 2 ماه 3 ماه روی همین عبارت ابن تیمیه داریم مانور میدیم، بازم مانور خواهیم داد، چون بهترین جاییست که ابن تیمیه را ما در یک چاله قرار دادیم، نه خودش میتونه از این چاله بیاد بیرون، نه مدافعینش میتونن از این چاله بیان بیرون، و نه کسی هم به خودش دل جرأت میده از ابن تیمیه دفاع کنه، چون به هر طرف برن چه راست بگوید چه دروغ بگوید، ابن تیمیه با این سخنش یک چاله ای کنده، هزاران متر عمق این چاله هست، خودش در ته این چاله قرار گرفته و پیروانش هم به تدریج در داخل این چاله کرده و راه گریز ندارن. من در خدمت.
خیلی عالی، ممنونم استاد. حالا من یه سری سوالات دیگه هم یادداشت کردم، اینجا تایپ کردم روی صفحه، ان شاءالله میپرسم از شما که دوستان خوب بیننده دیگه خیالشون راحت بشه واقعا که آنچه که از ابن تیمیه نقل شده تا چه حد دروغ و بهتان هست، و ببینید واقعا چه جایگاهی داشتن وجود نازنین امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دوران پیامبر و چه غربت و مظلومیتی داشتن بعد از اون. اما ما قول دادیم به بیننده های عزیزمون، به مردم خوبمون، چه در ایران چه در خارج از کشور، که اگر میخوان ما طواف مستحبی براشون انجام بدیم در حج، ان شاء الله هر مقدار که در توانشون هست کمک بکنن به ساخت استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف اشرف، که یک به یک چراغ‌ها داره روشن میشه و تبدیل به 40 چراغ میشه. من فقط چند تاش رو بخونم تا انشالله باز فرصت بعدی که دوستان در اختیارم قرار میدن باز هم پیام‌های دیگر رو عرض میکنم. عزیز گفتن که من بیماری MS داشتم، از کار مامایی 4 سال هست که کنار رفتم، به امید خدا و دعای خیر شما قرار هست که همین ماه برم سر کار، و گفتن که 500,000 تومان از اولین حقوقم خواهم داد برای مولا علی جانم. زهرا خانم عزت آبادی این پیام رو برای ما فرستادن، گفتن شرمنده هستم، دستم خالیز اما مبلغ کمی واریز کردم، و گفتن رفتید حج یادی از من حقیر و مرحوم پدرم هم بکنید، عظیم وزواری و علی اکبر وزواری، استان گلستان، شهر بندر گز. حتما انشاءالله، حتما عزیزانی که لطف میکنن، مهربانی میکنن، بزرگواری میکنن، و البته این با کمک خودشون یک حسنات و خیرات و برکات و باقیات و صالحات برای خودشون میگذارن با این کمکی که برای ساخت استودیوی شبکه جهانی ولایت انجام میدن، اما در کنارش یک طواف مستحبی هم انشاءالله من نالایق، من ناچیز براشون انجام خواهم داد در اعمال حجی که خدا اگر به ما توفیق داد و زنده بودیم و انشاءالله تونستیم به جا بیاریم، بازم منتظر میبونیم که بیننده های عزیزمون هر کس کمک بکنه به ساخت شبکه استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف، که انشاءالله ما بتونیم اون صحن و سرای زیبای حضرت مولا رو برای شما نمایش بدیم. ما هم قول میدیم که طواف مستحبی به نام و به اسم خودتون انشاءالله برای شما اونجا انجام بدیم. خب استاد، در مورد مطالبی که گفتید خیلی استفاده کردیم، خیلی جالب بود، حتما دوستان خوب بیننده بهره بردن، اما بریم اتاق فرمان یه بخشی رو یه فاصله رو داشته باشیم، بعد انشالله بر میگردیم که من سوالی که یادداشت کردم انشالله از شما میپرسم. خواهش میکنم.
باسمك الشهد، باسمك الشهد، خلي ياخذ البشارة.
يا علي مدد، يا علي مدد،
يا مدرك الحيارة. علي هي ولي الله، علي هي شر خدا، نبي لي علي فكارا، علي محمد قصايا، نهرك روتي هي قصا، علي در خيبر وقارا، يا علي كهو يا علي كهو، هي امام سبس عالا.
یا علی مدد، انشالله همیشه دست مولا امیر المؤمنین مددکار زندگی هاتون باشه، به ویژه اونهایی که با گفتن یا علی مدد روحیه زندگیشون عوض میشه، واقعا توسلشون به امیر المؤمنین و توکلشون به خدای عزیز و بخشنده و مهربان هست. و شک نکنید اگر عشق و ارادت و محبت به ساحت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام داشته باشید، آقا دستتون رو میگیره. و اگر خدایی نکرده غم و غصه ای تو دلتون هست، مخصوصا این شبها روزا که ایام بسیار مبارکی است و دل اهل بیت شاد هست، دلتون شاد میشه، خدا حاجت رواتون میکنه، مخصوصا اونهایی که دارن کمک میکنن به شبکه جهانی ولایت که واقعا انعکاس دهنده حق و حقانیت و دفاع از ولایت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام هست. روز گذشته من حرم بودم، داشتم وارد حرم می شدم، دیدم یک جوانی، یک زوج جوان، یه مقدار با سختی هم فارسی صحبت می کردن، با من رو صدا زدن، اسم من رو نمی دونستن، فقط یک دفعه گفتن ببخشید آقا شما مجری شبکه ولایت هستی؟ برگشتم گفتم بله، سلام علیکم کردیم، خوشویش کردیم، یه عزیز جوانی بود، از ایتالیا آمده بود و گفتش که من در ایران متولد شدم اما سالهای سال هست که در ایتالیا هستم، اونجا بزرگ شدم به همراه همسرشون. گفتن همسرم هم اونجا هستن، الان یه مدت کمیست که اومدیم ایران، یک ماه تقریبا ایران هستیم، اومدیم قم برای زیارت. و خیلی هم تشکر کردن از شبکه ولایت، از برنامه‌های ما، و چقدر زیبنده بود، با شخصیت بود این جوان عزیز و همسر بزرگوارشون که با حجاب کامل میخواستن وارد حرم کریمه اهل بیت بشن. الحمدلله، خدا رو شکر که بیننده های ما داریم که باعث عزت و افتخار ما هستن، در هر جای این عالم هستن و شبکه جهانی ولایت رو ملاحظه میکنن. ما باز هم منتظرتون هستیم که اگر کمک بکنید به ساخت استدیوی ما در نجف اشرف، حقیر ناچیز برای شما طواف مستحبی رو به زودی انجام خواهم داد که همین هفته عازم حج هستم انشاءالله. استاد، دو تا سوال ذهن من رو مشغول کرد. این که در مورد جنگ جمل و جنگ صفین که بیان فرمودید، خب در جنگ جمل آمار کشته ها رو 30,000 تا فرمودید در تاریخ آمده، میخوام ببینیم تعداد کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن و تعداد کشته های اون سمت، یا در جنگ صفین اونهایی که در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن و کشته هایی که از سمت معاویه بود، چقدر بوده تعدادش؟
در جنگ جمل همونطور که عرض کردیم آمارها مختلفه، ولی آنتی که آوردیم 30,000 کشته شده. آقای قلقشندی از علمای بزرگ وهابیست در کتاب معاصر العنافه جلد اول صفحه 101 میگه در جمل 1,000 خورده از سپاه امیرالمؤمنین کشته شده.
1,000 خورده؟
بله. الباقی مال، برای شما عرض کنم، طرف مقابل بود. در مطالب سؤول محمد ابن طلعه شافی صفحه 216 ایشون میگه 1,070 نفر از سپاه امیرالمؤمنین کشته شدند، نزدیک 29,000 نفر هم از سپاه عایشه کشته شدند. در قضیه جنگ صفین که خب 18 ماه طول کشید، مجموع کشته ها 110,000 بود، از سپاه امیرالمؤمنین 20,000 نفر، از سپاه معاویه 90,000 نفر کشته شدند. دوستانم میتونن مراجعه کنن مروج ذهب مسعودی جلد 2 صفحه 393. این کل آماریست که هست. البته مثلا
متفاوت دیگه،
اونجا دیگه چیز نمی کردن که به چه نحوی بوده، که البته در قضیه صفین هست که هر یک از عزیزان امیرالمؤمنین کشته می شدن، یک نی بالای قبر او می گذاشتن و بر این مبنا آمار کشته ها را شهدا را به دست آوردن.
درست. خدا، شما در رابطه با قضیه جنگ جمل و جنگ صفین مطالبی رو بیان فرمودید و کسانی که در واقع آمدن ایستادن مقابل امیرالمؤمنین و جنگ که اتفاق افتاد، تعدادی که بود، حالا کشته ها و شهدا رو هم بیان فرمودید. این وهابی ها معتقدن که صحابه اجتهاد کردن وقتی که میگه آقا چرا اینا در مقابل از علی ایستادن، حالا هم در جنگ جمل هم صفین. اینها استدلالشون این هست که میگن خب اجتهاد کردن و با علی جنگیدن. ما گذشته از مباحثی که در قبل داشتیم، اینها بذار من این اصل روایت را بزنم که این رو خدمت شما عرض بکنم. بله، این روایتی که از پیامبر گرامی اسلام اومده مگر به این شکل نیست که پیامبر گرامی اسلام فرمودن که من اطاع علیان فقط اطاعنی و من فارغ علیان فقط فارغنی و من آزا علیان فقط آزانی. خب این روایتی است که به صراحت از نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امیرالمؤمنان علی علیه السلام اومده. خب با توجه به این تصریحاتی که در این روایت آمده، دیگه راهی برای اجتهاد اصلا وجود داشته؟
نکته قشنگی رو فرمودید، مخصوصا برای کسانی که دنبال تحقیق هستند در رابطه با جنگ امیرالمؤمنین. ما چند موردی رو گفتیم، پیغمبر گفت جنگ با علی جنگ با منه، جا برای اجتهاد نیست، علی با حق، حق با علی است، جایی برای اجتهاد نیست. حالا روایاتی هم که انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده بعید بدن دیگه امشب برسیم، انشاءالله در غیاب شما، که اصلا روایاتی که رسول اکرم دستور داده به امیرالمؤمنین که با ناکسین و قاستین و مارغین بجنگید و صحابه هم شنیدن این رو، اونایی هم که در رکاب امیرالمؤمنین در جمل و صفین بودند دلخوششون این بود که ما داریم به دستور پیغمبر در رکاب علی با مخالفینش می جنگیم. اضافه از این اصلا بگیم اینا هیچ کدام نبوده، همون روایتی که حضرت علی اشاره کردید، رسول اکرم می فرمید من عطا علیان فقط عطاعنی و من عصا علیان فقط عصانی، هر کس از علی اطاعت کند از من پیغمبر اطاعت کرده، هر کس اسیان علی کند تمرد از دستور علی بکند
از من اسیان کرده.
خب آیا این روایت جا برای اجتهاد میگذاره برای کسی؟ اونایی که آمده بودن با علی میجنگیدن اطاعت علی بود یا اسیان علی بود؟ تو سال ببینید این روایت رو در کتاب مستدرک جلد 3 صفحه 149 بفرمایید من اطاعنی فقط اطاع الله و من عصانی فقط عصا الله. پیغمبر فرمود به علی یا علی هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، هر کس نافرمانی از من کند خدا را نافرمانی کرده، و من عطا اکه فقط عطاعنی، هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده، و من عصاکه فقط عصانی، هر کس تو را معصیت کند مرا معصیت کرده. یعنی کسانی که با علی جنگیدند اطاعت بود یا معصیت بود؟ اگر اطاعت بود خب به ما بگن از علی اطاعت، علی گفت بیاد با من بجنگید منو بفرستید بهش دیگه، معناش همینه دیگه. اگر عصیان علی بود، عصیان علی، عصیان پیغمبر، عصیان پیغمبر، عصیان خدا، همونطوری که از جساس نقل کردیم اون کسانی که با علی جنگیدن، ما می توانیم به اونها بگوییم اینا محارب لله و لرسوله بودن ولو اینکه مشرک هم نبودن. و همچنین در تاریخ دمشق جلد 42 صفحه 306 باز همین من عطاک عطاعنی و من عطاعنی عطا الله و من عصاک عصانی و من عصانی عصا الله. یا علی هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، هر کس از تو نافرمانی کند از من نافرمانی کرده، نافرمانی من نافرمانی خدای عالمه. خب خیلی واضحه. آیا با وجود این میشه دوستان عزیز اجتهاد کرد؟ خب اجتهاد باید یا مستند به آیه قرآن باشد یا به سنت نبوی باشد دیگه. به کدام؟ اون زمانم که دیگه قیاس و رأی این چیزا نبود در کار، قیاس رأی نبود، و خود خلیفه دوم هم افرادی رو میفرستادن آقا شما بری به چه قضاوت می‌کنی؟ به کتاب خدا. اگر در کتاب خدا نه به سنت پیغمبر، اگر به سنت در سنت پیغمبر نبود میگم من اجتهاد میکنم. اما عبارت دومی که حضرت عالی اشاره فرمودید، ببینید دوستان، از این کتاب فضائل صحابه احمد ابن حنبل هست، در مملکت العربیه السعودیه هم چاپ شده برای شما عرض کنم، و روایت از ابی ذر هست که نبی مکرم فرمود یا علی انه من فارقنی فقد فارق الله، علی به تحقیق هر کس از من جدا شود مفارقت کند از خدا مفارقت کرده، از من جدا بشه از خدا جدا شده، و من فارقه که فقط فارقنی، و هر کس از تو جدا شود از من جدا شده. یعنی جدایی از علی جدایی از پیغمبر و خداست. خب بفرمایید در این دوتا جنگ یا ستا جنگ اینا که در برابر علی بودند از علی جدا بودند یا با علی بودند؟ خیلی واضح و روشنه دیگه. آیا ببینیم این روایت جا دوستان عزیز برای اجتهاد میگذاره؟ در کتاب باز مستدرک و صحیحین جلد 3 صفحه 123 باز از ابی ذر یا علی من فارقنی
فقط فارق الله و من فارقه که یا علی فقط فارقنی. یا علی هر کس از من جدا شود از خدا جدا شده و هر کس از جدا از تو جدا شود قطعا از من جدا شده. صحیح الاسناد، روایت صحیح هم است. خب آیا جا برای اجتهاد گذاشت بمانه؟ و آقای هیثمی هم در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 135 باز همین یا علی من فارقنی فارق الله، کسی از من جدا شود از خدا جدا شده و هر کس از تو جدا شود از من جدا شده. بزار نقل کرده، راویانش هم ثقه هستند. که آنه یعنی که روایت چنین چنان میخواد شما بخوانی. خب بفرما دوستان عزیز، آیا با توجه به این روایت راهی برای اجتهاد میماند یا نمیماند؟ حالا دیگه قضاوت با شما، الا اینکه شما بگید صحابه فوق سنت نبی بودند، اجتهاد در برابر نص داشت، اونی بس و دیگری، ما کار با شما نداریم. یعنی شما اگر بگید آقا اینها در برابر نص اجتهاد فرمودن، ما دیگه میگم با شما دیگه هیچ کاری نداریم، اصلا حرف هم نمیزنیم. یعنی همچه تفکری و همچه اندیشه ای ارزش این که انسان با او حرف بزنه نداره. بینید این عبارت صریحه. اما روایت دومی که سومی که حضرت عالی اشاره کردید، خب پیغمبر اکرم فرمود من آزا علیان فقط آزانی. اینم اجازه بدید من از ابن ابی شیبه مصنف استاد بخاری هم هست جلد 17 صفحه 122 بله عمرو بن شاس هست از قضیه یمن برگشته و از علی گلایه کرده بود. پیغمبر فرمود عمرو بن شاس قد آزیتنی، تو من اذیتم کردی. خیلی عجیبه ها، بحث اذیت پیغمبر کار کوچیکی نیست.
بله
اگر اشتباه نکنم آیه 57 سوره احزاب ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. ابن تیمیه میگه المودی لرسول الله لا تقبل توبته،
توبهش هم قبول نمیشه.
کسی که پیغمبر اذیت کنه، حالا اینو من بعدها ان شاء الله خواهم آورد اینها رو ها، با پیغمبر رو کسی اذیت کند توبهش پذیرفته نیست. در جای دیگر میگه، این رو در مجموع فتاوا الان خاطر مسافرت و خستگی جلد صفحه‌اش الان تو ذهنم نیست، در اسرار مسلولش میگه هر کس پیغمبر را اذیت کند فهو کافرون. خیلی عجیبه. در اینجا پیغمبر میگه عمرو بن شاس قد آزیتنی، قطعا من اذیتم کردی. میگه گفتم یا رسول الله من دوست ندارم شما را اذیت کنم. بعد فرمود من آزا علیان فقط آزان، هر کس علی را اذیت کند من اذیت کرده.
فدای دوتاش.
ببینید حالا بفرمایید در این سه تا جنگ که آمدن در برابر علی شمشیر کشیدند، علی اذیت شد یا خوشحال بود؟ کدامش بود؟ اگر میگید علی خوشحال بود، ما باز با شما کار نداریم، شما هستید و این عقلتون، ما کار به هیچیش نداریم. و اگر نمیگید ایذای علی ابن ابی طالب بود، خب پیغمبر فرمود ایذای علی ایذای پیغمبره، ایذای پیغمبرم به قول ابن تیمیه شما لا تقبل توبتو. از این واضح‌تر، از این روشن‌تر در مسند احمد ابن حنبل جلد 25 باز در اینجا برای شما عرض کنم به صراحت در رابطه با والله لقد آزیتنی آقای عمر ابن شاس، والله تو من اذیتم کردی. میگه پناه میبرم به خدا که اذیت کرده باشم. بعد حضرت فرمود من آزا علیان فقط آزانی. برای شما مسند ابو یعلا در جلد اول از سعد ابن ابی وقاص از مصعب ابن سعد ابن از سعد میگه در مسجد نشسته بودیم، ما نسبت به علی حرف نادرستی زدیم، پیغمبر با حالت غضب به ما برگشت و گفتیم پناه میبریم به خدا از غضب پیغمبر. حضرت فرمود ما لکم و مالی، با من چه کار دارید؟ من آزا علیان فقط آزانی، هر کس علی را اذیت کند من اذیت کرده. محققش هم میگه رواه البزار به اختصار در مجمع الزوائد هم گفته رجال ابو یعلا رجال صحیح است، رجال صحیح است غیر از محمود ابن خداش و گنان و اون دوتا هم سگه هستن. خب ببینید دوستان عزیز، باز همین عبارت رو در صحیح ابن حبان همین تعبیر برای شما عرض کنم آمده، من آزا علیان فقط آزانی. در مستدرک جلد 3 صفحه 141 بفرمایید یا امر اما والله لقد آزیتنی. آقا خواستن الله بعضی ها محشینی که عقده علی تو دل دارن هی میخوان مته به روایت ضعیفی بفرمایید، این هم روایت صحیح. بله پیغمبر فرمود به عمر ابن شاس والله من اذیتم کردی. گفتم پناه میبرم به خدا از اذیت تو. حضرت بلا من آزا علیان فقط آزانی، هازا حدیثون صحیح الاسناد. باز همونطوری که اونجا آوردم از مجمع الزوائد هیثمی همین تعبیر رو داره، میگه و رجال و احمد ثقاتون. پس کاملا عبارت 100% صحیحه و مشکلی هم نداره. پیغمبر فرمود من آدا علیان فقط آدانی، هر کس علی را اذیت کند منو اذیت کرده. خیلی عجیبه. آیا واقعا این جنگهایی که صورت گرفت، آیا در این جنگها امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوشحال بودند یا نه؟ امیرالمؤمنین سلام الله علیه خوشحال نبودند. ایذای پیغمبر، من این چیز رو پیدا کردم، عبارت ابن تیمیه را دوستان ملاحظه کنید، مجموع فتاوای ابن تیمیه جلد 15 صفحه 362 میگه لأن مود نبی لا تقبل توبته، کسی که پیغمبر را اذیت کند توبه هم کند توبهش پذیرفته نیست. آیا در این سه تا جنگ علی اذیت شد یا نشد؟ بعد میگه اگر چنانچه فرض بخواد توبه کند باید اسلام جدید بیاورد، از نو مسلمان بشه. باز ایشون در اثار المسلولشون در جلد 2 صفحه 58 ایشون میگه فیکون المودی لرسول الله کافرن، کسی که پیغمبر را اذیت کند کافره. عدوان لله و لرسوله، دشمن خدا و پیغمبره. محاربن لله و رسوله، در حقیقت ایذای پیغمبر یک نوعی جنگ با خدا و جنگ پیغمبره. خب دوستان عزیز با توجه به این قضایا، این آقایانی که در این سه تا جنگ بودن علی را اذیت کردن یا نکردن؟ اگر میگید اذیت نکردن ما با شما کار ندار، مثل اون کسی داشت میرفت دستشویی، گفت آقا تو دستشویی میری کلاه بگذار سرت، یه چیزی بکش. گفت برای چی؟ گفت والا ما داریم که اگر کسی دستشویی بدون کلاه بره عقلش کم میشه. گفت عقل چیه؟ گفت آقا جان برو، من کاری باید ندارم. حالا این آقایان اگر میان میگن آقا ایزای پیغمبر نبوده، ما میگو با شما کار نداریم، ایزای علی نبود. اگر ایزای علی بوده، ایزای علی، ایزای پیغمبر، ایزای پیغمبر، به تعبیر ابن تیمیه شما لا تقبل توبته فیکون کافرن عدوان لله و رسوله و محاربن لله و رسوله. و مهمتر از همه، آیا با این روایات، یک روایت، دو روایت، سه روایت، مثلا همه صحابه نقل کردن دیگه، جایی میماند که ما بیایم اجتهاد بکنیم؟ یعنی اجتهاد کنیم یعنی چی؟ یعنی جنگ با علی چیزیست که خدا دوستش داره، پیغمبرم دوستش داره. خدا دوست داره کجا نوشته؟ خدا پیغمبر دوست داره کجا؟ ببینید این آقایانی که بحث اجتهاد رو پیش میکشن، من نمیدونم حالا انشاءالله اگر خدا به من توفیق بده در رابطه با بحث اجتهاد و تقلید، مخصوصا از دیدگاه وهابی ها، شاید 3-4 جلسه ما بریم یه مقدار این بحث اجتهاد باز بشه که مراد آقایان از اجتهاد چیه، که ابن حزم اندلوسی میگه عبدالرحمن ابن ملزم مراد اگر علی را کشت اجتهاد کرد رفت علی را کشت. یعنی کار به اینجا میکشه. خالد ابن ولید رفت مالک ابن نویره را کشت، به همسرش هم همون شب تجاوز کرد، آقا اجتهاد فرمودن. خب اگر این باشه، به تعبیر آیت الله زمان مکارم شیرازی، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد، هر جنایتکاری میاد اجتهاد بگی من اجتهاد کردم فلان جنایت رو کردم.
بسیار خیلی ممنونم استاد، تشکر از لطف شما و از همه دوستان خوب بینندهی که همچنان برای ما پیام میدن. آقا سعید شیردل از تهران ممنونیم از شما، آقا هادی از مشهد مقدس، آقای شریفی از ماسال، همچنین عزیزی گفتن که عرض شود که خانم آرزو کایدی از فرزند مرحوم عبدالرضا گفتن ساکن سوسنگت هستم، تصمیم گرفتم که از این ماه ماهی 20 تومن به حساب این شبکه واریز کنم. گفتنم به اتفاق خانواده بیننده هستیم و مفتخریم به وجود شما، خیلی متشکرم. البته گفتن دیگه چون شغل و اینها ندارن به همین مقدار کمک میکنن، در آینده انشالله دستشون باز بشه، خودشون گفتن بیشتر هم کمک خواهند کرد. خیلی ممنونم از شما خواهر بزرگوار و همه بیننده های عزیزی که میدونم بعضی هاتون در چه شرایطی هستید و به سختی زندگی رو اداره میکنید، اما از عشق و ارادت و محبتی که به ساحت امیر مؤمنان علی علیه السلام دارید تلاش میکنید که کمک های خودتون رو به شبکه جهانی ولایت داشته باشید. واقعا اونهایی که دستشون باز هست و این امکان برایشون وجود داره، هیچ راهی بهتر از این نیست که امروز در این عالم هستن کسانی که فقر دینی و فقر فرهنگی دارن و ان شاء الله از این طریق، طریق شبکه جهانی ولایت، فقرشون برطرف بشه و مکتب درست و صحیح و مکتب حقه اهل بیت رو بتونن پیدا بکنن. و یکی از کارهایی که واقعا میشه تو این زمینه انجام داد این که واقعا ما بتونیم اون استدیوی شبکه جهانی ولایت در نجف رو اندازی بکنیم و از اونجا برنامه بریم. خود معنویت اون مکان خیلی مهم هست، تصاویری که از حرم، از ایوان طلای امیرالمومنین اینها اون برای شما پخش می‌کنی، برنامه‌ای که از اونجا میریم، خب قطعاً تأثیرگذار خواهد بود. خب بریم سراغ بیننده های عزیزی که قرار هست صدای گرمشون رو بشنویم و انشاءالله از این فرصتی که در اختیار ما هست بتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم، چند تا تلفن داشته باشیم که دوستان خوب بیننده هم بتونن حرفای خودشون رو بزنن. راه ارتباطی براتون مرتب زیر نویس میشه، هم تلفن ها هم راه پیام کوتاه و پیام از طریق فضای مجازی، که همه اینها در اختیار شما عزیزان هست. جناب آقای فطری از افغانستان اولین بیننده ما هستن. آقای فطری سلام به شما، شبتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خدمت شما و خدمت استاد محترم حضرت آیت الله دکتر قزوینی عرض سلام و ادب و احترام دارم و
سلام
در مسابقه توسل شرکت کنم.
بله بسم الله بفرمایید.
بله اول که تعریف از توسل خدمت شما و بینندگان عزیز شما عرض کنم، توسل موجود گرانمایه را جهت نیل به مقام قرب الهی بین خود و خدا وسیله قرار دادن است. خدای تبارک و تعالی در سوره مائده آیه 34 می فرمایند: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مؤمنان پرهیزگار باشید و به سوی خدای بزرگ وسیله فراهم سازید و در راه او مبارزه کنید، باشد که رستگار گردید. وسیله عبارت است از آن که به آن به دیگری تقرب می‌جوییم که در صحاح اللغه به همین معنا آمده. بنابراین موجود ارزشمنده که به او متوسل می‌شویم جای اعمال شایسته و پرستش خالصانه خداوند است که به عنوان وسیله نیرومندی ما را به پروردگار جهان نزدیک می‌سازد و گاه یک انسان برومند که در نزد خدای بزرگ از مقام و احترام ویژه برخوردار است. توسل را می توان به صفت تقسیم نمود. اول توسل به اعمال صالحه، چنان که سیوطی در ذیل آیه شریفه وقت غویله الوسیله از خداسه روایت کرده که فرمود با اطاعت خدا و عملی که مورد خوشنودی وی باشد و پروردگار نزدیک شوید. و نوع دوم توسل به دعای بندگان شایسته، چنان که قرآن کریم از زبان برادران یوسف در سوره یوسف آیه 97 و 98 چنین حکایت می کند: قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. قال استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. فرزندان یعقوب به پدر خیش گفتند: ای پدر، از خدای بزرگ بخشش گناهان ما را بخواه که ما در اشتباه سر می بردیم. حضرت یعقوب گفت: به زودی از پروردگار خود برای شما طلب بخشش می نمایم که او بسیار آمرزنده و مهربان است. از آیه مذکور به روشنی معلوم می گردد که فرزندان یعقوب به دعا و استغفار پدر خیش متوسل گردیدند و آن را وسیله بخشودگی خود دانستند. و حضرت یعقوب پیامبر نیز نه تنها به توسل آنها اعتراض نکرد که به آنها وعده دعا و استغفار داد. گفت: به زودی از پروردگار خود برای شما طلب مغفرت می کنم. و نوع سوم توسل به شخصیت های آبرومند معنوی که در نزد خدا از مقام و حرمت خاص برخوردارند به منظور نیل به مقام قرب الهی. این نوع توسل نیز از صدر اسلام مورد پذیرش و رفتار صحابه پیامبر صلی الله بوده است. احمد در مسند جلد 4 صفحه 138 بخش روایات عثمان ابن حنیف میگوید: خود از عثمان ابن حنیف چنین روایت میکند: مرد نابینا نزد پیامبر گرامی آمد و گفت: از خدا بخواست تا مرا عافیت بخشد. پیامبر فرمود: اگر میخوایی دعا نمایم و اگر مایل هستی به تأخیر میاندازم و این بهتر میباشد. مرد نابینا عرض کرد: دعا بفرما. پیامبر گرامی او را فرمان داد تا وضو بگیرد و در وضو خود دقت نماید و این چنین دعا کند: پروردگارا، من از تو درخواست میکنم به وسیله محمد، یعنی این امی کلمه توسل ثابت میکنم، به وسیله محمد پیامبر رحمت به تو روی میآورم. ای محمد، من در مورد نیازم به وسیله تو به پروردگار خیش متوجه میشوم تا حاجتم را برآورده فرمایی. خدایا او را شفیع من گردان.
بسیار ممنونم.
اینی اسألک و توجه الیک به نبیک محمد نبی الرحمه. یا محمد، اینی اتوجه بک الى ربی بی حاجتی حاجهی فتقبیلی اللهم شفعی فیهی.
ممنونم آقای چکری، تشکر میکنم از شما،
خدا جزای خیرتون بده، موفق و معید باشید.
تشکر از لطف شما. البته حالا یه بخش دیگه بحث سنت و سیره صحابه رو میشد یه مقدار بیشتر در واقع رعایت اگه وقت رو میکردید مدیریت میکردید شاید اونها رو هم بهش میپرداختید، اما از همین مقدار به همین مقدار که لطف کردید و تماس گرفتید و مطالبتون رو بیان کردید ازتون ممنون و سپاسگزار هستم. خدا نگهدارتون. حالا انشالله اسم شما ثبت میشه تا ببینیم بقیه افرادی که شرکت میکنن در چه حدی هستن. جناب آقای رضایی از آلمان بیننده عزیز بعدی ما هستن که خدمت رو سلام عرض میکنم. وقت بخیر و تبریک این ایام.
سلام علیکم.
در خدمت آقای رضایی.
سلام علیکم و رحمت الله.
جناب آقای مجری، آقای دکتر قزوینی، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتی ممنون.
آقا ما یک دو مطلب گفتنی داشتیم، یکی در بدن هاویا که همیشه ما در آلمان هستیم گوش میگیریم، اینا که ما در افغانستان اینا رو 30 ساله که ما میشناسیم این هاویا رو که اینا نمیدونیم چی میگه، ما بارها شنیدیم در افغانستان دیدیم که حتی بچه 3 ساله رو اینا سر بریدن، حتی خانوم شوهردار اینا فهمیده بزا ما شنیدیم خودم دیدم که فهمیدی با نکای خودت در آورده، اینا حتی در حضرت محمد علیه السلام در خود خدا اینا توهین کرده. خب ما اینا رو همه بارها شنیدیم بارها میشنویم، اما اینایی که مثلا ما 24 سال اینجا همه مسلمانان ناراحتن میفهمن که فهمیدی اینا کی هستن چی کار من الان در کشور اسلامی اینا درگیرن، زن مر همه رو حتی گیرش میاد میکوشن از دمی تیز در میارد چی زن به هیچ کسی رحم نمکنه. یک مطلب دوم ما، یک شبکه امام حسین در روز چند بار اعلان میکنه در باره همه اخبار شه جهان، اما اینا زیاد اصرار میکنه که مثلا سنیا اینا را اگر امکان داره، ما شمارش نداریم، اگر شما دسترس دارید امکان داره اینا با دیگه هاویا چرا بگه فامید سنیا، همه مردم که میشنوین در مجلس ها که میریم میگه خب اینا این کلام نباید به کار ببره.
بله.
مطلب سوم ما، مطلب سوم یک مقدار پول داره 500,000 ایره ما چجوری برای شما ارسال کنیم با چی شماره با کی؟
خواهش میکنم
دست شما درد نکنه.
دست
آقای
شما درد نکنه. شما از طریق همین ولایت یاوران شماره تلفن جناب آقای اصفهانی رو در فرانکفورت بگیرید. شما کدام شهر آلمان هستید؟
ما در مونیخ هستیم.
مونیخ هستید. شما اگر بزرگواری کنید از طریق جناب آقای میرسالاری که مسئول ولایت یاوران هست شماره تلفن جناب آقای اصفهانی رو بگیرید. حالا من الان شماره
شون رو زیرنویس میکنن دوستان.
بله نه شماره شون رو من الان میدم به اتاق رژی براتون میخوانن.
آره آقای رضایی شما بله. تلفن رو قطع نکنید. آره همین الان با دوستان بله. آقای فرمان صحبت بکنید.
بله الان من شماره ایشون رو میدم و حضرت عالی با ایشون تماس بگیرید و از طریق ایشون میتونید برای شما عرض کنم اون مبلغ رو
بسیار.
برای چیز ارسال بفرمایید.
ممنونیم آقای رضایی، تشکر از لطف شما. باهاتون خداحافظی می‌کنیم.
دوستان بخونن برای جناب آقای.
خیلی متشکرم. من خداحافظی می‌کنم باهاتون. تشکر از
شما رو می‌خونن برای شماره تلفنیشون رو.
خیلی متشکرم. دوستان اتاق فرمان شما رو در اختیار آقای رضایی قرار بدن. اما بیننده عزیز بعدی ما جناب آقای خانساری هستن از پایتخت ایران اسلامی تهران. آقای خانساری سلام علیکم، شبتون بخیر، ایام مبارک باشه.
و علیکم السلام، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بفرمایید.
به شما عرض بکنم من ضمن عرض تبریک ایام میلاد حضرت سلطان سریر و رضا آقا امام هشتم امام رضا سلام الله علیه به همه مسلمین به همه عباد الله صالحین به عزیزان در شبکه ولایت، من از این تریبون میخوام یک جمله رو راجع به وحدت عرض بکنم، انشالله ربط به برنامه شما هم داشته باشه. ولی خب واقعا مظلومیت تشیع رو در یکی از شبکه ها اتفاقی که من اسم نمیارم دیدم که خورده گرفتن یا با طعنه گفتن که شما در کتب اربعتون حدود 44,000 حدیث آمده و مثلا یک تعدادی رو، من اون تعداد رو عرض نمی کنم چون خیلی اعتماد به اون شبکه ندارم و تحقیق نکردم، یک تعدادی رو از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آمده و ذکر شده و از دیگران هست بیشتر احادیث. من میخواستم پاسخ بدم این نباید با طعنه این حرف زد، بلکه افتخار و با سربلندی عرض میکنیم که اگر انصاف داشته باشید و تخصص داشته باشید، اکثر روایات کتب اربعه معنعنتن متصل است به نبی مکرم خاتم و طهارت افرادی که در سلسله روایت، اونهایی که با تراجم و رجال و درایه آشنایی دارن، مثلا همین ایام میلاد حضرت امام رضا سلام الله علیه، حدیث سلسلت الذهب، کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی، آقا امام رضا میفرمان از پدرم تا نبی مکرم خاتم. اولا این طهارت آبا و پدران راویان حدیثی که در کتب اربعه آمده ائمه ما، این افتخاریست برای ما.
درست.
و دوم این که همه متصل به پیامبر اکرم است. برادر عزیز، اگر شما انصاف دارید، برای وحدت میخواید صحبت بکنید، خورده گرفتن و طعنه زدن، شما میدانید علمای ما در اصول در فقه چه زحمت هایی کشیدن، چه زحمت هایی میکشن که قرآن حفظ بشود. شما کدام راوی، کدام مرجع تقلید، کدام فقیهی رو سراغ دارید در تشیع که فتوایی و حرفی زده باشد که برخلاف قرآن کریم باشد؟ این انصاف نیست زحمات این علما، این بزرگان. من عرض نمی کنم همه علمای تشیع معصومن، هیچ کس ما ادعای اسمت نداریم. این یک مطلب
کوتاه بفهمید آقای خانسری.
الان عرضم تموم میشه، اجازه بدید. من جناب اسماعیلی عزیز، یکم مظلومیت آقای حسینی رو مالا حضرت آقای غزوینی خودشون از خودشون نمیتونن دفاع بکنن، ولی من میخوام اینو عرض بکنم. برادران در سر تا سر جهان، شما ببینید در برنامه‌های تلویزیونی، در برنامه‌هایی که ضبط می‌شود، یک محقق، هر کسی در هر جایی، اون هم شخصیتی مثل آقای غزوینی و دیگران، زحمت بکشن. من یادم هست قبل از پیروزی انقلاب حضرت آیت الله آقای عاشق قوام الدین وشنوی می‌نشست، کتاب‌های رو زحمت می‌کشید، برای دارالتقریب قاهره می‌فرستاد. ایشون بیان زحمت بکشن، تحقیق کنم برای هدایت مردم، دست برادری. بعد شما بیاد یک کلیپی رو، یک گوشه‌ای ببینید، یک حرفی که تکرار زده نزده، آیا جلب بکنید، آیا حرفها رو به هم بچسبانید و بخواهید مثلا خورده بگیرید، آیا این سبب مثلا فرضاً ادعای وحدت هست؟ من فقط همین جمله رو بخواستم دفاع بکنم از محدثین بزرگی که به خصوص در کتب اربعه من این شبکه دیدم این خورده رو گرفت و با این طعنه حرف زد. انشالله موفق باشید و من دست همه کسانی که در دنیا برای وحدت در این زمان قربت اسلام، قربت عباد الله صالحین که فریاد می زنن هل من ناصر ینصرنی، من دست همه رو می فشارم و می بوسم و باز تبریک عرض می کنم ایام میلاد آقا امام هشتم سلام الله علیه و
تشکر. تشکر از شما جناب خانسادی. خدا
بهتون
خدا نگهدارتون باشه. التماس دعای خیر و عذرخواهی میکنیم از بیننده‌های عزیزی که دیگه فرصت نیست ما خدمتشون باشیم و صدای گرمشون رو بشنویم. به لحظات پایانی برنامه زنده حبل المتین رسیدیم. انشالله جناب استاد دعا میکنن برای همه کسانی که التماس دعای خیر داشتن. جناب استاد بفرمایید.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، قسمت میدهیم به ولای علی، به مظلومیت علی، به چشمان پر از عشق امیر المومنین و قلب سوخته صدیقه طاهره قسمت می دهیم خدایا فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما، گرفتاران مورد نظر با آبروی علی ازشون رفع گرفتاری بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین حوائج حاجتمندان، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصاً حوائج ولایت یاوران و بالاخص اونهایی که برای استدیوی نجف اشرف کمک کردن و می کنن و خواهن کرد، خدا با آبروی امیر المومنین حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بازم تشکر میکنم از این همه لطف و عنایت و مرحمتی که به شبکه ولایت دارید. برنامه زنده حبل المتین هم به پایان رسید. بنده نزدیک دو ماهی تقریبا خدمتون نیستم، حتما دعاگوتون هستم در جوار مزجع شریف نبوی، قبور ائمه قریب و مظلوم بقی و انشالله مکه معظمه و مکرمه و کعبه عزیز دعاگوی شما خواهم بود. یا علی مدد، خدا نگهدار.
شود راه وفا اگر نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر طلا کنی، چمن از رخ تو روایتی، شکر از لب تو حکایتی، چه شود گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی. علی یا علی، 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 علی یا علی. تو به شهر علم نبی دری، تو ز انبیا همه برتری، تو غزنفری و تو صفدری، چو میان معرکه جا کنی، تو زنی به دوش نبی قدم، بکنی بتان همه از حرم، حرم از وجود تو محترم، ز صفا صفا تو صفا کنی. تو مراد من، تو نجات من، به حیات من، به ممات من، چه زیان برم چه ضرر کنم، تو برابری و عطا کنم. هی در مدد، 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 هی
نرسد اگر به علی کسی، به کجا رود به کجا رسد، به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد